و به طرف کشمیر به راه افتاد. در باورهای مردم کشمیر است که درست 3 روز قبل از ورود سید علی همدانی به کشمیر، حاکم این سرزمین در خواب دیده بود که آفتاب از جنوب طلوع کرده است. خوابگزاران دربار این خواب را اینطور تعبیر کردند که بزرگواری از جنوب وارد کشمیر خواهد شد و مردم را به دین تازه‌ای دعوت خواهد کرد. مورخان می نویسند سید علی بار اول در زمان سلطان شهاب الدین وارد کشمیر شد و در این سفر 700 تن از سادات ایرانی او را همراهی می کردند. طبق نوشته همین مورخان سید علی در این سفر 4 ماه در کشمیر ماند و به بحث با علمای مذهب هندو پرداخت. تبحر و نفوذ کلام سید علی در بحث‌های مذهبی بزرگترین پیشوای هندوی کشمیر را که در یک معبد بزرگ سکونت داشت به دین مبین اسلام علاقه‌مند کرد. پس از او گرایش هندوهای کشمیری به اسلام فزونی یافت، به طوری که خود سید علی شخصاً 37,000 نفر را به دین اسلام مشرف کرد. با گسترش روزافزون تعداد مسلمانان در کشمیر، کم کم کار به بت‌شکنی کشیده شد و مردم شروع به شکستن بت‌هایی کردند که تا چندی پیش می‌پرستیدند. به همین علت مردم کشمیر از سید علی همدانی به عنوان ایرانی بت‌شکن نیز یاد کردند. سید علی همدانی در تمام مدت اقامت در کشمیر تلاش می‌کرد تا تعداد مسلمانان افزایش یابد و مدارس و مساجد و حوزه‌های علمیه جدیدتری تأسیس شود. او با جدیت به نقاط دور و نزدیک کشمیر مسافرت کرد و پیروان خود سادات ایرانی را برای تبلیغ اسلام به نقاط مختلف هندوستان می‌فرستاد. بنابراین تعجبی ندارد اگر در دور افتاده ترین نقاط هندوستان آرامگاهی بیابید که نام یک مبلغ ایرانی اسلامی روی سنگ قبر آن حک شده باشد. مسلمانان کشمیر مسجد بزرگی از طرف فرزند سید همدانی یعنی میر محمد همدانی ساختند و نام آن را مسجد ایرانی گذاشتند. اقبال لاهوری شاعر مسلمان پاکستانی درباره این ایرانی غیرتمند که اسلام را به کشمیر برد چنین میگوید: سید سادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم، مرشدان خطه مینو نظیر، میر و درویش و سلاطین را مشیر، خطه را آن شاه در یا آستین، داد علم و صنعت و تهذیب دین، آفرید آن مرد ایران صغیر، با هنرهای غریب و دلپذیر. جالب است اگر بدانید که هنوز بعضی از کهنسالان کشمیر این خطه را ایران صغیر گویند و علت این امر همین شعر اقبال لاهوری است که خوانده شد. سادات ایرانی همراه سید علی همدانی هنرهای دستی ایران را نیز در آن سرزمین اشاعه دادند. در حال حاضر مشابهت‌های بسیاری میان هنرهای دستی کشمیر و هنرهای دستی ایران وجود دارد. سید علی همدانی کتاب‌های بسیاری نیز به رشته تألیف درآورده است. در اینجا بعضی مشهورترین آنها را برایتان ذکر می‌کنیم. این کتاب‌ها در خانه‌های مردم کشمیر حتماً یافت می‌شود و خانه‌ای نیست که خالی از کتاب این سید بزرگوار باشد. اما مهمترین آثار سید علی همدانی عبارت است از ذخیرة الملوک، 40 اسرار، در حقایق توبه، رساله مکتوبات، رساله اصلاحات و غیره. در پایان باید گفت که در سراسر هندوستان لغتها و عبارتهای فارسی به گوش می رسد، اما این موضوع در کشمیر بسیار بیشتر از دیگر نقاط هندوستان است و این موضوع به علت نفوذ کلام سید علی همدانی و مریدانش در میان مردم کشمیر است. آنان چون از کلام شیوای سید بهره‌مند می شدند، اصطلاحات فارسی را نیز می آموختند و کم کم این اصطلاحات و تعبیرات جزئی تفکیک ناپذیر از زبانشان شد. باری سخن از کشمیر و کوشش‌های سید علی همدانی در آن خطه پایانی ندارد، اما مجال برنامه ما اندک است، ولی در پایان آرزومندیم تا چهره این مؤمن سخت کوش برای همه مردم بیش از پیش شناخته شده تر شود انشاءالله. همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. روز خوش.
به نام او که رحمتش بی پایان است. به نام خدا. سلام میکنیم به شما که با رادیو ایران همراهید. لحظه هاتون سرشار از خیر و نیکی. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم تا از صنعت بزرگ و گسترده کشاورزی بگیم. همراه ما باشید. در هفته که گذشت و در روزهای 15 تا 17 اسفند ماه شاهد برگزاری 5 کنگره بین المللی و 17 کنگره ملی ژنتیک ایران با حضور متخصصان و کارشناسان این حوزه از بسیاری از کشورهای دنیا بودیم. به همین علت برنامه امروز رو به این موضوع مهم، یعنی ژنتیک گیاهی و جانوری، اختصاص دادیم. ذخایر ژنتیکی رو یکی از مهمترین و ارزشمندترین داشته‌های هر کشوری می‌دونن. اندوخته‌هایی که نشان و یادبودی از نژاد زیستی هر کشوریه. دولت‌ها برای حفظ این داشته‌های مهم و سازنده نسل آینده‌شون تلاش می‌کنن و از اونها بهره اقتصادی می‌برن. اندوخته‌های ژنتیکی هر کشوری شامل همه ارگانیسم‌های قابل کشت مثل سلول‌های انسانی، جانوری، گیاهی و میکروارگانیسم‌ها و همچنین بخش‌های قابل همانندسازی اونها مثل ژنوم، پلاسمید و ارگانیسم‌های زنده اما کشت نشده و اطلاعات مولکولی و فیزیولوژی و ساختاری که مربوط به اونها هستند میشه. به همین علت حفاظت از این ذخایر برای هر کشوری اهمیت زیادی داره. این کار هم نیاز به شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات دقیق، تشکیل شبکه بانک‌های ژن و نگهداری از اونها داره. آقای دکتر محمد جعفر آقایی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران در این باره صحبت می‌کنند.
علم ژنتیک به همراه علم ارتباطات یا انفورماتیک علومی هستند که انتظار میره آینده بشر رو دگرگون بکنن و با اینکه هر دوشون علوم به نسبت جدیدتری هستند در مدت کوتاهی که از عمرشون میگذره، مثلا علم ژنتیک از کل داستانش حدودش 150-60 سال بیشتر نیست که بشر به این اسم مینامدش از زمان مندل و ساختار دی ان آ بیش از 70 سال نیست که کشف شده و مفهومش به دست آمده که اینها اگرچه علوم جدیدی هستند ولی در همین دوره کوتاه تغییرات بسیار وسیع رو در دنیا موجب شدن. اما در واقع مفهوم ژنتیک یک مفهوم ازلی هست که از اول همراه همه موجودات زنده بوده و اتفاقا از مواردی هست که به شدت بین همه موجودات زنده یک نواخت و یکسان و دارای ساختار خیلی مشابهی هست. بشر از موقعی که شروع کرد تمدن رو شروع کرد از این موضوع بدون این که علم ژنتیک مطلع باشه استفاده کرده، گیاهان و جانوران رو اهلی کرده. مهمترین گیاهان و جانورانی که بشر امروز استفاده میکنه در منطقه ما در ایران اهلی شدن. بز اولین دامی هست که در ایران در ناحیه لرستان و ایلام اولین بار اهلی شده و مورد استفاده قرار گرفته. آثارش در آثار باستانی و نقاشی ها و مجسمه هایی که به وسیله انسان های این دوره ساخته شده وجود داره و همینطور گندم که مهمترین غذای بخش اعظم مردم دنیا رو تشکیل میده در ناحیه ایران اهلی شده. این بر اساس خواص ژنتیکی این مواد انجام شده که در واقع یک گیاه وحشی خودرو با عمل کرده کم به یک گیاه اهلی و پر عمل کرد که میتونه دونه های با ارزشی تولید بکنه تبدیل شده و همینطور دام هایی که در حیات وحش زندگی میکردن اهلی شدن و به وضعیتی تغییر پیدا کردن که عمل کرده شیر و گوشت زیادی تولید میکنن و میتونن با انسان زندگی بکنن. این در طول تاریخ ده هزار ساله کشاورزی اتفاق افتاده ولی با کشف اصول ژنتیک و همینجور ژنتیک مولکولی و مولکول دی ان آ که حدود 70 سال پیش اتفاق افتاد تغییرات شگرفی تو این علم اتفاق افتاده. گیاهان مهندسی میشن امروز، یعنی از قبل طراحی میشن که چه تغییراتی قراره درشون اتفاق بیفته، چه خواصشون باید اصلاح بشه، چه خواص جدیدی رو داشته باشن. دائما محیط ما در تغییر هست، شرایط محیطی و همینجور بروز آفات و بیماری ها، نیاز ها و سلایق انسان ها در حال تغییر هست و متخصصین بهنژادی مجبور هستند دائما مطابق با تغییراتی که به وجود میاد و سلایق و نیازهای انسان گیاهان و دام ها رو تغییر بدن با نیازهای جدید و شرایط جدید منطبق بکنن. در حوزه گیاهی الان ده ها هزار رقم گیاهی در دنیا مورد کشت و کار قرار می گیرن و در ایران هم مؤسسات بهنژادی هم در دانشگاه و هم در وزارت کشاورزی به تولید ارقام گیاهی مشغول هستند. ارقامی از غلات، حبوبات، گیاهان علوفه‌ای، گیاهان صنعتی، گیاهان باقی، درختان میوه دائما اصلاح میشن و با ویژگی های جدید معرفی میشن. و همینطور در حوزه دام‌های پرعمل کرد با بهره‌وری بالا که میتونند علوفه رو به محصول دامی بیشتری تولید بکنن اصلاح میشن که به شرایط محیطی مقاوم باشن. در کنار این تغییرات علم مهندسی ژنتیک این اجازه رو داده که بعضی از تغییراتی که تا به حال حتی مقدور نبوده و مثلا در داخل یک گونه وجود نداشته این صفت رو از گونه‌های دور به گونه‌های زرایی منتقل بکنن و صفات مهمی رو در این گیاهان ایجاد کنن. مثلا برای مبارزه با آفات و بیماری‌ها روش مرسوم استفاده از مواد شیمیایی و سموم بوده، اما امروز امکان این هست که ارقام و سوش‌هایی تولید بشن که اینها به طور ژنتیکی مقاوم باشن به این آفات و بیماری‌ها و نیاز به مصرف سموم و داروها رو در کشور کاهش بدن.
مهندسی ژنتیک به مجموعه روش‌هایی گفته میشه که به منظور جداسازی، خالص‌سازی، وارد کردن و بیان یک ژن خاص در یک میزبان به کار میره و در نهایت منجر به بروز یک صفت خاص و یا تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان میشه. کاربردهای مهندسی ژنتیک تقریبا نامحدود به نظر میرسه. این علم کاربردهای زیادی در علوم پایه، تولیدات صنعتی، کشاورزی و علوم پزشکی داره. در زمینه کشاورزی که بستر بسیاری از کاربردهای مهندسی ژنتیکه، تولید گیاهان مقاوم به آفات گیاهی خشکی، تولید گیاهان پرمحصول و تولید گاوهای دارای شیر و گوشت بیشتر رو میشه نام برد. ادامه صحبت‌های آقای دکتر محمد جعفر آقایی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران رو بشنوید.
در حوزه گیاهی همون جور که عرض کردم، ما منشأ بسیاری از گونه‌های گیاهی هستیم. اغلب گونه‌های زرایی از قبیل غلات، حبوبات، گیاهان علوفه‌ای اصلی از ایران منشأ گرفتن و به وسیله اجداد ما اصلاح شدن، احلی شدن و در این کشور مورد استفاده قرار گرفتن و به بشر معرفی شدن. همون جور که عرض کردم، بسیاری از گیاهان باغبانی در ایران شناسایی شدن، احلی شدن و در طول تاریخ تکامل پیدا کردن و امروز مورد استفاده بشر قرار می‌گیرن. ما در کشور مجموعه بسیار بزرگی از گیاهان دارویی داریم که اینها منشأ تولیدات ثانویه‌ای هستند که در صنعت یا در غذا، در طعم‌دهنده‌ها، در مواد آرایشی و در داروها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از اینها رو ما هنوز شناسایی نکردیم. اینها خیلی هاشون هنوز اهلی نیستن و قابل کشت و کار در مزرعه نیستن و فقط به صورت خودرو در مراتع و جنگل ها وجود دارن. در حوزه شناسایی این گیاهان، اهلی کردن این گیاهان، شناسایی عناصر مورد استفاده شون و همین جور بهره برداری از این مواد، ما مقالات خیلی خوبی رو داریم که ارائه خواهد شد و مورد استفاده سایر پژوهشگران و همینجور فناوران برای تولید محصولات جدید قرار خواهد گرفت.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
چند خبر بشنوید. خبر اول درباره برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان. مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی و ضروری در ایام پایانی سال جاری و ماه مبارک رمضان خبر داده و گفته که قیمت کالاهای عرضه شده 10% کمتر از قیمت بازاره. شهیاد آبنار گفته که این نمایشگاه از 18 تا 28 اسفند ماه به مدت 10 روز در سراسر کشور برگزار میشه که قیمت کالاهای عرضه شده در اون 10% کمتر از قیمت بازاره. مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی محل برگزاری این نمایشگاه در تهران رو بوستان ولایت، خلیج فارس، مصلی تهران، حکیمیه و مناطق دیگه اعلام کرده و گفته که کالاها در دو گروه اساسی و ضروری عرضه میشن. کالاهای عرضه شده در نمایشگاه عرضه مستقیم اقلام اساسی و ضروری شامل روغن نباتی، برنج، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، خرما، ماهی، سیفیجات شامل پیاز و سیب زمینی و انواع میوه ها اعم از پرتقال و سیبه. در این نمایشگاه بقیه اقلام غذایی از جمله ماکارونی، کنسروجات، رب گوجه فرنگی، آجیل، شیرینی، کیک، کلوچه، شکلات، انواع شیرینی، آب معدنی، لبنیات و حبوبات هم عرضه میشه. خبر بعدی رو بشنوید که 40 هنرستان بخش کشاورزی در کشور ایجاد شده. وزیر جهاد کشاورزی گفته که هنرستان‌های کشاورزی در حال تقویت، به طوری که 40 هنرستان در سال 1401 به وسیله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایجاد شده. جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفته که متوسط سن کشاورزان 53 ساله، اما باید میانگین سن کشاورزان ما کمتر بشه و به حدود 40 تا 45 سال برسه. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه جوان تحصیل کرده در بخش کشاورزی برای کشور ضرورته گفته که هنرستان‌های کشاورزی در حال تقویت و تعداد شرکت‌های دانش بنیان از 280 شرکت به 480 شرکت افزایش پیدا کرده و 6 دهکده فناوری و نوآوری بخش کشاورزی هم ایجاد شده. وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفته که خدمات صندوق حمایت از جوانان روستایی و عشایری در سال آینده توسعه پیدا میکنه تا از کشاورزان جوان کشور حمایت بشه. همچنین بنیان کشاورزان آینده در سال 1402 هم ایجاد بشه. ساداتی نژاد گفته که در سال آینده کشاورزان زیر 40 سال در دریافت تسهیلات ویژه یا کاهش درصد سود تسهیلات حمایت بشن و از ماه فروردین دستورالعمل اون ابلاغ میشه. همچنین از طریق خرید تضمینی کشاورزانی که در حال تحصیل هستن حمایت‌های ویژه‌ای از اونها صورت میگیره. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره برگزاری نمایشگاه نوروزی تخصصی عرضه محصولات شیلاتیه. معاون وزیر جهاد کشاورزی از برگزاری نمایشگاه تخصصی عرضه محصولات آبزیان به منظور تأمین نیاز مردم در شب عید از تاریخ 18 تا 28 اسفند ماه سال جاری در تهران خبر داده و گفته که در این نمایشگاه محصولات شیلاتی با حذف واسطه ها و با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند. سید حسین حسینی گفته که بر اساس رایزنی های انجام شده با تولید کنندگان محصولات شیلاتی در این نمایشگاه 10-12% کمتر از نرخ بازار به فروش میرسه. حسینی گفته که در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با اتحادیه های ماهیان سردابی و گرماوی برای ارائه و فروش آبزیان با قیمت واقعی و ایجاد بازارهای تخصصی عرضه آبزیان داشتیم. گفتنی مناطق در نظر گرفته شده برای عرضه آبزیان: بوستان ولایت واقع در جنوب تهران، بوستان گفتگو واقع در گیشا، مصلای بزرگ تهران، دریاچه خلیج فارس و بازارچه حکیمیه تهران پارسه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه سبزینه خانم مهندس الهام فاضلی کارشناس گیاهپزشکی در مورد یک نکته کلیدی صحبت میکنند.
سلام. برای اینکه یه میوه داره بازارپسندی بالایی باشه، در وهله اول باید داره سایز مناسبی باشه که برای رسیدن به این هدف مهم علاوه بر کنترل آفات و بیماری‌ها و آبیاری مناسب، باید برنامه تغذیه مناسب داشته باشیم و طبق برنامه تغذیه پیش بریم و چیزی هم که در تمام انواع میوه‌های درخت ثابته، انتخاب درست عناصر، دفعات کوددهی و نوع استفاده از کودها، حالا به شکل محلول پاشی و یا ریشه‌ای، که بسته به نوع درخت و میوه ها متفاوته. و هدفم باید بلافاصله بعد از شروع تبدیل گل به میوه و تشکیل اولین میوه ها نسبت به تامین کودهای مورد نیاز اون کشت اقدام کنم. خب حالا چه عناصری بیشترین تأثیر رو در سایزگیری میوه ها دارن؟ پتاس و کلسیوم بیشترین نشو در سایزگیری میوه ها در درختان دارن، اما خب به این معنا نیست که به سایر عناصر دیگه مثل رویبر، مگنزیم، آهن، آمینو اسید و عناصر دیگه نیاز نباشه، چرا که تأمین هر ماده کودی تأثیر مستقیم روی عناصر کودی دیگه داره و با تأمین به موقع و هماهنگ کودها میتونیم بهترین نتیجه رو از کودهای خودمون داشته باشیم. خب بعد از سایزگیری مناسب میوه های درختی نوبت به رنگگیری و شیرین شدن میوه ها میرسه. به طور کلی شرایط محیطی مثل روزای آفتابی، رطوبت محیط، میزان گرمی هوا و تأمین کودها مهمترین عوامل تأثیر گذارن و البته واقعیتی هم که در کشتهای باقی وجود داره این هستش که خب ما در خصوص شرایط محیطی نمیتونیم تأثیر آنچنانی داشته باشیم، اما میتونیم در خصوص تأمین کودهای مورد نیاز در این مرحله نقش مهمی داشته باشیم و باید حین تکمیل سایز میوه نسبت به تأمین کودهای مورد نیاز اون در مرحله رنگگیری و شیرین شدن میوه ها اقدام کنیم. خب حالا چه عناصری بیشترین تأثیر روی رنگگیری و طعم میوه های باقی دارن؟ پتاس، آهن، آمینو اسید، منیزیم و گوگرد عناصری هستن که بیشترین تأثیر روی رنگگیری و طعم میوه های باقی دارن. البته به این معنی نیست که به عناصر دیگه نیاز نباشه، بلکه به نسبت نوع درخت و شرایط درخت باید نسبت به تأمین عناصر مورد نیازشون اقدام بشه. و چند تا نکته هم در اینجا بهتون بگم. ازوت زیاد باعث کاهش و تأخیر در رنگگیری و شیرین شدن میوه ها میشه، پس باید سعی کنید که در این مرحله از مصرف زیاد ازوت خودداری کنید. پتاس با افزایش آنتوسیانین باعث افزایش رنگ پذیری میشه و با توجه به رقابتی هم که با ازوت داره اثر منفی اون رو کاهش میده. آهن، مگنزیم و آمینو اسید هم در رنگگیری موثرند و آهن با تأثیر مستقیم در کلروفیل برگ‌ها رنگگیری در آخر فصل رو آسون میکنه و گوگرد هم علاوه بر این که باعث کاهش روی خاک میشه میتونه عناصر براکه شده در خاک رو آزاد کنه و تمام عناصر به طور کامل در خاک گیاه قرار بگیرن. و در اینجا چندین کودی که میتونم بهتون معرفی کنم، از کودهای پتاس بالا میتونید کودهای پتاس بالای خارجی مثل پرتوگین ایتالیا و یا کودهای پتاس نیچر یونان ترجیح کنید و کلسیوم نیچر یونان هم گزینه بسیار مناسبیه. و برای شیرین شدن محصولاتتون میتونید از کومبیگرو و یا سوئیت استفاده کنید که میتونه مؤثر باشه. متشکرم که همراه ما هستید.
به پایان برنامه سبزینه رسیدیم. با شماره تلفن 162 و شماره پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو اعلام کنید. با آرزوی پایان هفته ای خوب و پربار ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
قدرت مکندگی پایدار. اگر ابزاری پیشرفته در دست باشد، فشرده سازی زباله در مخزنی جادار، بدون پاکت تمیزتر، اولین نسل جاروبرقی پاکشوما بدون پاکت.
هر روز عیدی دیگر است. به رسم هر ساله با شرکت در جشن نیکوکاری با همدلی نوروز را جشن بگیریم. ستاره 12 مربع.
خب شما چند قصه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قصتتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آنیس. آنیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت